بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این حدیث رفع بود که استدلال شده بر براءت و شاید مهمترین دلیل براءت هم همین حدیث رفع باشه. تو سند حدیث رفع احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی بود و این احمد ابن محمد ابن یحیی رو بعضیا میگن توثیق ندارد و مجهوله، بعضیا میگن که نه موثقه. به همین جهت و طبق نظر بعضی میشه این حدیث ضعیف و سند، بعضیا میگوین که نه موثقه. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو کتاب معجم رجال حدیث که قبلا هم اینو اشاره کرده بودم ها که این کتاب اصلا یه داستانی داره، دار کتاب معجم رجال حدیث اصلا مال آیت الله خوییه یا اصلا مال کس دیگه است، اشتباه شده بهشون نسبت داده شده سو. خیلی حرفای زیادی هست درباره کتاب معجم رجال حدیث آیت الله خویی، ولی حالا همین معمولی حالا ما عرض میکنیم کتاب آیت الله خویی ها همش که خواستم آقای غلام رضا عرفانیان بود و اصلا میگو من راضی نیستم کسی بگه که کتاب آقای خویی، میگو راضی نیستم کسی. خورسه این حالا این داستانی داره که چجور این کتاب نوشته شده، قلم کیه، نمیدونم بعد توی چاپخونه چه کار کردن، حالا ولی فعلا همینقدر که شما فقط بدونید یه شک و تردیدی هست که این کتاب مال کیه. به هر حال میرسیم، حالا حال فعلا حالا یک شو بگیم تا بعد به اوناش. خب تو خب حالا اینم یک بله اینم یه شاهدیه دیگه به هر حال ببینید این آقای احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی تو سند این حدیثه و این بنده خدا روایات خیلی زیادی هم داره، یعنی فقط همین یه روایت نیست. اگر کسی بگه این آقا موثقه خیلی روایات درست میشه، کسی هم بگه ضعیفه خیلی روایات خراب میشه. برادر مهاجای آمری هم الان نشون من دادن این کتابو، قبلا هم من خونده بودم ولی یادم نبود ایشون کتابی دارن درباره زیارت عاشورا، اینجا ظاهرا مفصل درباره همین احمد ابن محمد ابن یحیی بحث کرده. حالا ان شاء الله من دوباره میخونم فردا اگر چیزی بود عرض میکنم. عرض کردم که آقای خویی میفرماید که این آقا ضعیفه و لذا سند حدیث میشه ضعیف. مرحوم مامقانی تو کتاب تنقیح المقال اونجا تصریح میکنه به اینکه این آقا موثقه. چهار تا دلیل برای وثاقت این بنده خدا ذکر شده و آقای خویی هم هر چهار تا رو توی این کتاب معجم رجال نقد کرده. اول اینکه جلسه قبلی گفتم درباره این احمد ابن محمد ابن یحیی ها، مثلا فرض کنید گفتن که ایشون شیخ الاجازه بوده، یه عبارتی اینجوری شیخ طوسی درباره ایشون داره، درباره یه نفری رو شیخ طوسی وقتی بحث میکنه میگه لهو منهو اجازتون، همین لهو منهو اجازتون، اون آقا از این احمد ابن محمد ابن یحیی اجازه دارد. بعد گفتن اگر کسی استاد اجازه باشه، شیخ الاجازه باشه، کسی که اجازه میدهد این خودش باید موثق باشد. بعدم آیت الله خویی فرموده خب نه این که دلیل نمیشه، الا ماشاءالله آدمایی هستند که اجازه داده اند و خودشون موثق نبوده اند. این که اون جلسه من گفتم مثل بعضی از کسانی که به آیت الله مرعشی رضوان الله علیه اجازه دادن، بعضی از علمای عامه از علمای سنی، ولی من عرض کردم که این جواب آقای خویی درست نیست. ببینیم اونی که میگن شیخ الاجازه، مراد این نیست که لهو منهو اجازتون، این یه اصطلاح خاصه و یه افراد خاصی رو میگن شیخ الاجازه. اینهایی که مثلا به آیت الله مرعشی اجازه دادن، اینا رو که بهشون میگن شیخ الاجازه. شیخ الاجازه یه کسانی هستند که اصلا اینها میگفتند چه کسی حق دارد حدیث نقل بکند یا حدیث نقل نکند. مثال زدم گفتم مثل عبان ابن تغلب رو میگن که شیخ الاجازه، مثل صفان ابن یحیی رو میگن، مثل بزنتی رو میگن، اینا رو میگن مشایخ الاجازه. و اینو بله اصلا فوق وساقتن، اینو تالی تلب معصوم هند، اینقدر آدم های مهمی هند. این اول. دلیل دومی که آوردن بر این که این احمد ابن محمد ابن یحیی موثقه، دلیل دوم اینه که یه افرادی مثل شهید ثانی یا مثلا مثل شیخ بهایی این آقا رو توثیق کرده اند، یعنی پس توثیق دارد. خب اینم که آی خویی اینو اینجوری جواب داده، آی خویی میفرماید که خب توثیقات مثلا شهید ثانی که قرن دهمه، یا شیخ بهایی که مثلا قرن ده یازدهه، توثیق اینجور افراد توثیقشون توثیق حدسیه و اونی که به درد ما میخوره توثیق حسیه. یعنی شیخ فرتن شهید ثانی تو قرن دهم، یا کجا فهمیده که اون بابایی که تو قرن چهارم بوده موثقه یا نه؟ حدس دیگه. بلذا توثیقات افرادی مثل علامه مجلسی، مثل شهید ثانی، مثل پسر شهید ثانی صاحب معالم، توثیقات اینا مبتنی بر حدسه برای خودشون خوبه، برای خودشون مفیده ها، اما برای دیگران اعتبار ندارد. اینو آره شهادت حسی. اگر که بینه از باب خبرویت باشه، در خبرویت حدس کافیه، حس لازم نیست، ولی فقط به درد مجتهد و مقلدش میخوره. ما که مقلد شهید ثانی نیستیم. چرا شما 15 تا که سهله، شما 1,000,000 آدم بیارید که به من بگوین این عالم حادثه یا عالم قدیمه، همش حدسه. برای خودشونم خوبه، برای مقلدینشونم خوبه، 1,000,000 نفرم که بگن هیچیش به درد ما نمخوره. خوب رویت فقط اعتبارش برای خود شخص و مقلدینش. ما مقلد شهید ثانی نیستیم و لذا قبول نمی کنیم. خودشردی همونه دید چه فهم کنه؟ اون پزشک خبره است در پزشکی و طب، شهید ثانی هم خبره است مثلا تو رجال یا تو هرچی. اگه مقلد چون باشید، ما مقلد اینا نیستیم. خب چرا؟ اینم پس بینید آی خویی جواب این رو هم اینجوری فرمود که اینا شهادتشون شهادت حدسیه نه حسی، ولذا قبول نمی کنیم. بله بله اصلا کتاب هست مشایخ الاجازه. خب حال هر جا مقلدشون بودیم پذیرفتیم، هر جا نبودیم نپذیرفتیم. و هم حال بیزه خون که مسئله تقلیدی نیست. خب آره خب اینه که بس فقهی نیست، بس اخلاقی این چیز هست. دلیل سومی که برای وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی ذکر شده اینا، ببینید اینو دقت کنید، این دلیل ربا چرا دارم حال بد میگم. دلیل سوم اینسان، ببینید این آقای سیرافی یا سیروفی یا سیرافی، گاهی هم بهش میگن ابن نوح، ایشون اومده گفته که ما کتاب های حسن و حسین ابن، حسن و حسین دوتا برادر، حسن و حسین ابن سعید اهوازی رو معتبر میدونیم، مورد اعتمادمونه. این آقای حسین ابن سعید و برادرش 30 کتاب دارن، تقریبا هم همشون کتاب های فقهیه، و گفته که کتاب های این آقای حسین ابن سعید اهوازی با این سند به ما رسیده. وقت دو تا سند ذکر کرده که توی یه سندش احمد ابن محمد ابن یحیی هست، توی یکیش نیست. اونهایی که میگن که این آقای احمد ابن محمد ابن یحیی موثقه، میگن که خب چون که سیرافی اعتماد کرده به این دو طریق، به این دو تا سند، و این دو سند تو یکیش احمد ابن محمد ابن یحیی هست، پس بنابراین این آقا مورد اعتماده. این دلیل سومه. آقای خویی فرموده که این دلیلم درست نیست، به خاطر اینکه دو تا سنده، شاید مراد سیرافی اینسا که اون سندی که احمد ابن محمد ابن یحیی رو نداره اون قابل اعتماده، این یکی که احمد ابن محمد ابن یحیی رو داره مؤیده، به عنوان شاهده، نه به عنوان چیزی که من بهش اعتماد بکنم. بنابراین اینم دلیل نمیشود بر اینکه کسی به احمد ابن محمد اعتماد کرده باشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم هم اینه که بعضی ها گفتن احمد ابن محمد ابن یحیی موثقه به این دلیل که علامه حلی فراوان تو کتابهاش احادیثی را که تو سند اون حدیث احمد ابن محمد ابن یحیی باشه، این حدیث رو گفته صحیحه. وقتی علامه حلی سند یه حدیث رو بگوید صحیح و تو سند این آقا باشه، معلوم میشه این آقا پیش علامه حلی چی بوده؟ موثق بوده. اینم دلیل چهارم. آیت الله خویی چند تا اشکال کرده به این دلیل چهارم. اول اینکه خب خود علامه حلی هم توثیقاتش توثیقات حدیثیه نه حسی. خب علامه حلی قرن هشتمه، خب مثلا پرسن احمد ابن محمد ابن یحیی قرن چهارمه، اینکه اونو ندیده، پس بنابراین توثیقاتش میشه بر اساس حدیث. این یه اشکال. اشکال دوم که مهمترین اشکال آقای خویه اینه که فرموده یه افرادی مثل شیخ مفید یا علامه حلی، اینها طرفدار اصالت العداله اند. اصالت العداله معنیش اینه که هر کسی مسلمانه اصل بر اینه که انشاءالله عادل باشه، فاسق بودن دلیل میخواد. همین که من یک کسی بدونم مسلمانه و ندونم گناه کرده یا نه، باید بگم عادله. شیخ مفید اینجور اعتقادی داره، یا علامه حلی عقیدش اینه، اصالت العداله است. ولذا علامه حلی وقتی یک کسی را میگوید عادل، شاید از این باب داره میگه، یعنی از باب اصالت العداله میگه، و اصالت العداله رو که ما قبول نداریم، بنابراین توصیقات علامه هلی که یحتمل بر اساس اصالت العداله باشد اعتبار ندارد بر ماها. پس علامه هلی اگر این روایات رو هم بگوید صحیحه فایده نداره. اینم شد اشکال سوم. این دوم اشکال سوم هم اینه که چی؟ این قاعده اولیه، قاعده. اشکال سوم آقای خویی هم اینه که بین فرق بگذارید بین اینکه علامه هلی یه حدیث رو بگوید صحیحه و تو سندش احمد ابن محمد ابن یحیی باشه، یا اینکه بگوید احمد ابن محمد ابن یحیی موثق است. این دوتا خیلی فرق میکنه. اونی که به درد ما میخوره اینه که علامه هلی بگوید این آقا ثقتون، این به درد ما میخوره، ثابت میشه که این آقا ثقه است. اما اگر علامه هلی یه حدیث رو گفت صحیحه و تو سند این حدیث این آقا بود، این دلیل نمیشه که این آقا موثق باشه. شاید مراد علامه هلی اینه که این حدیث قرائنی بر صدقش بوده، نه اینکه راوی موثقه. ممکنه من یه حدیثی رو که مثلا فرض کنید یه آدم فاسق فاجر نقل کرده باشه، ولی میبینم یه فضائلی از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده، یقینا 100% این فضائل درسته، میگم خب این حدیث صحیحه. اینجا که این حدیث رو میگویم صحیح نه، یعنی این که راویش درسته، یعنی خود حدیث قرینه بر صدق داره. شاید اون جاهایی که علامه هلی گفته حدیث صحیح است قرینه بر صدق محتوای حدیث داشته، نه این که میخواسته بگه راوی ها ثقه اند. و این شواهدم زیاد داره. ببینید یه شاهدم من مدتی پیش اینجوری عرض کردم و گفتم که این صحیح بخاری که سنیا، حالا سنیا بهش میگه صحیح ها، ولی خود این بابا همین آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، این بابا اسم کتابش نگذاشت صحیحه ها، این نگفت صحیح بخاری ها، این گفت جامع بخاری. خودش اسم کتابشو گذاشته جامع مسلم، هم اسم کتابشو گذاشته جامع مسلم نه صحیح مسلم. اما به هر حال الان ما شیعه ها وقتی بحث میکنیم میگیم راوی باید ثقه باشه، سنیا این حرفا رو نمیزنند، یعنی سنیا نمیگن راوی ثقه است یا ضعیف است، سنیا همیشه اینجوری میگن، میگن بخاری به این آقا اعتماد کرد یا نکرد. ما میگیم این آدم ثقه است یا ضعیفه، اونا میگن که چی؟ علا شرط صحیحین، یعنی بخاری به این اعتماد کرده یا نکرده. اگر یه آدمی یه حدیثی تو بخاری داره، همون آدم یه حدیثم تو غیر بخاری داره. سنی میگه حدیث تو بخاریشو میپذیرم، حدیث تو مثلا طبرانیشو نمیپذیرم. این علتش همینه که گفتم ها، بین فرق بگذارید بین این که شخص مورد اعتماده یا کلام مورد اعتماده. اونجایی که بخاری نقل کرده سنیا میگن الان این کلام این آدم میپذیریم، همین آدم حدیث دیگرش تو کتاب دیگر قابل قبول نیست. بن و این جوابشو قبلا دادیم. بله، و هیچ کدام اونا رو خود صدوق نگفته این سند صحیح هست، هیچ کدام نه، فقط میگه سند من به فلانی این است، اما اینکه این سند درسته یا نادرسته اینو مثلا صاحب وسایل شیعه میگه، نش این شیخ صدوق نمیگه. شیخ صدوق اینجوری فقط میگه کل ما روی تو ان فلان فهوه به هاز سند، اما نمیگه این سند درست یا نه. اونی که میگه درسته یا نه، اول کتاب میگه. اول کتابم قبلا گفته بودیم که احتمالا فراموش کرد، بعد اومد اینه که گفتن یه چیز. خب این حالا تا اینجا فرماشات آقای خوبی، خود اینا خیلی جای انقلت و قلت داره، ولی حالا فردا یه مطلب دیگری عرض میکنم. و سلام الله علیه.